بنابراین ما میتونیم بگیم که الان چند شب دیگری که در آذربایجان میتونه جالب، مثلا شب دوم ماه رمضان هست که ما اینجا یه حال واژه باباپور که حالا دوستانی که زبان آذری دارن بهتر از من میدونن چه معنی داره، که کوچیکترها میرن به خونه بزرگترها و مثلا در روز دوم این براشون شگون داره که افطاری میدن. یا مثلا واژه اوباشتان که اینجا مثلا به معنی سحری هستش و سحر بیدار شدن. ببینیم واژه های آذری وجود داره برای خود حتی ماه رمضان، معنیشون دهنده قدمتش هست که مثلا این خودشون واژه های آذری دارن. 15 رمضان باز همون حرکت بچه ها و نوجوان ها در خونه ها رو داریم مثلا با شعرهای آذری. خب میدونی تو منطقه هم نمونه هایی از که مثلا با کیسه دار بچه ها میرن شعر میخونن، مثلا حتی خود تکمچی های توی عید نوروز اینا شبیه، بخاطر اینکه ما به عید فطر نزدیک میشیم در واقع اون حالت شادیانه غلبه میکنه. از 27
بله.
شروع میشه و چون میخواد به عید فطر نزدیک بشه، خب مسلما این رفتارها کاملا متفاوت میشه. حالا 15 هم استثنای بخاطر اینکه اون دفعه هم عرض کردم و دفعات قبل که ولادت حضرت امام حسن هستش.
چقدر جالب. از یک واژه استفاده که تکمچی، اون عروسک گردان رو میگید؟
بله بله،
عروسک
تکم. اون تکم حالا میشه بوز نر.
بله دقیقاً.
و بوز نر من در واقع اون خیلی هم سابقه پیشینه کهنی داره. ما حتی رو نقش زباله این نواحی چیز میتونیم ببینیم، نواحی زاگرس، که این نقش کلب و بوز چقدر نقش مهمی داشته، خودش الان تصویری و اینجا میاد خودش رو نشون میده تو دوره معاصر. چنین اینا رو ردیابی بکنیم تا دورهای خیلی قدیم از لحاظ تصویری، حتی گیلی ما رو میتونیم بررسی بکنیم. خیلی چیزا برای مردم شناسی و قوم شناسی میتونه کمک بکنه. همزمان یک آینه که الان هست ممکنه تصویرش به صورت نمادین در یک دوره مونده باشه. مثلا تو گیلیمای ترکمنی ما میتونیم داستان‌ها و روایت‌هایی که خانم‌ها موقع بافتن اینا داشتن، میتونیم با دیدن اینا تفصیلی که دارن خیلی جالبه.
نه حداقل نشانه‌هاش وجوده.
اصلا براش داستان دارن. بله. شما مثلا یه چیز میبینید، یه دونه فرض می‌کنید نقش میبینید، بعد خود اون خانم میگه این قصه‌اش اینه.
شما
مثلا باورتون نمیشه که این همه قصه داره این نقش.
چقدر جالب. بنابراین فرش هم حتی روایتگران عجیبی هستن.
و خود منطقه آذربایجان در نقوش، حالا من وارد نقش فرش نمیخوام بشم، ولی در نقوش گیلیم از این روایت ها خیلی داره. یعنی میتونه مثلا قصه ای رو گفته باشه.
بسیار خب. پس ما این سحرگاه در مورد کلا آذربایجان ها صحبت کردیم دیگه، درسته؟ یا اینکه آذربایجان غربی فضای دیگری داره.
ولی خب نزدیکم من.
نزدیکم. بسیار.
و میتونیم بگیم که حالا واژهای دیگری هست، رسمای دیگری هست که حالا من فرصت نیست که خدمت دوستان توضیح بدم.
شب‌های دیگر هم بشنویم. سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس و پژوهشگر فرهنگ عامه. دلگرمیم به این که فردا شب هم باز با هم گفتگو می‌کنیم به خواسته یزدان. خدا نگهدار. در این برنامه سحوری که با موضوع صنعت و صنعتگری تقدیم شما میکنیم، پرسیدیم که به نظر شما ویژگی های اخلاقی و رفتاری یک صنعتگر چست؟ سپاسگزاریم که با ما تماس گرفتید، برای ما پیامک فرستادید، از جمله خانم معصومه عباسی از زاهدان که گفتند که صنعتگر اگر وجدان کاری داشته باشه و از روی اصول و خداپسندانه کارش رو انجام بده، مطمئنن موفق خواهد بود و اقتصاد کشور هم شکوفاتر خواهد شد. شنونده دیگری هم با نام حداد برای ما گفتند که با تواضع اگر صنعت ما سراسر هنر و ایجاز نباشد، از هر که باشد از فرهنگ ایرانی نیست. بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه هستید در پرسش برنامه با این مضمون که به زعم شما ویژگی های اخلاقی و رفتاری یک صنعتگر چیست. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الباقی و علیه الصلاة والسلام: بنی الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلاة والزکاة والصوم والحج والولاية. امام باقر علیه الصلاة والسلام فرمودن اسلام بر پنج پایه استوار است: بر نماز و روزه و زکات و حج و ولایت، یعنی رهبری صحیح اسلامی. در ذیل برخی، یعنی در این ذیل این روایت، در برخی از نقل ها آمده است که افضل از همه و کلید همه ولایت است، چون اگر یک نظام اسلامی و رهبری صحیح اسلامی نباشد، بقیه اینها هم از بین خواهد رفت. خب در خصوص احکام روزه، روزه ماه مبارک رمضان جزو روزه های واجب هست. باز از جمله روزه های واجب روزه قضاست، چون غیر از ماه رمضان ما روزه واجب دیگه هم داریم که حالا بعد فرصت شد فهرست اونها رو عرض میکنیم. یکی روزه ماه رمضان است، دوم روزه قضای ماه رمضان. روزه قضای ماه رمضان بر دو نوع است: گاهی روزه قضای خودمون هست، گاهی روزه قضای دیگران که واجب هم هست. روزه قضای خود این است که انسان ماه رمضان عمدن یا با عذر روزه به جا نیاره. بعد از ماه رمضان که گفتیم فتوای مشهور فقها هم این هست، یا احتیاط این هست که تا پیش از ماه رمضان سال آینده قضا این روزه ها به جا آورده بشود. یا روزه قضای دیگران هست، که روزه قضای دیگران هم یک موردش که سرلوحه دیگران هست روزه قضای پدر و مادر. دوم هم روزه استیجاری است، که کسی مثلا اجیر می شود، مزدی می گیره، یا به هر حال به نحوی با وصیت غیر اون قبول می کند که روزه میتی رو به جا بیاره. اما در خصوص قضای روزه پدر و مادر، نماز هم همین حکم رو داره. برخی از فقها تنها پدر رو فرمودن، برخی هم مادر رو هم اضافه کردن. اگر پدر یا مادر از دنیا رفت و روزه قضا داشت، نماز قضا داشت، حالا هر مقداری بود، و پسر بزرگ او از اینها اطلاع داشت، حالا یا پدر به اطلاع رسونده است یا به نحوه دیگر میدونه که پدر یا مادر نماز قضا داشته، روزه قضا داشته، بر او واجب است که این نماز روزها رو به جا بیاره. سوال اول این است که خب آیا خودش باید به جا بیاره یا میتونه به دیگری بسپاره؟ جواب این است که نه، به دیگری هم بسپاره اشکالی نداره، اما وظیفه اوست. حالا یا خودش مباشرتا و شخصا به جا میاره یا به دیگری میسپاره، حالا مزد میده یا او تبرعا به جا میاره، دیگری به جا میاره. دوم این که آیا اشکالی نداره دیگران به جا بیارن؟ گاهی وقتا مثلا پدر از دنیا رفته، همه فرزندان میشینن دور هم، برادر خواهر، میگن که حالا نمازهای پدر رو، روزهای مادر رو هممون تقسیم کنیم به جا بیاریم زودتری. خب اینم اشکالی نداره، گرچه وظیفه پسر بزرگ است، اما دیگران هم به جا بیارن منعی نداره و صحیح هست و تکلیف ساقط میشود اگر به جا آوردن. سوال سومم این هست که پسر بزرگ کیه؟ پسر بزرگ اون فرزند پسری است که هنگام مرگ پدر یا مادر اولین پسر است. یعنی حالا ممکنه که بله یه پسر بیشتر ندارن، خب همون به عنوان کسی است که ولی میت شناخته میشه و نماز روزها به عهده اوست. گرچه خب یه سری از میراث اختصاصی پدر هم به همین پسر بزرگ میرسه، مثل انگشتر، مثل قرآن، امثال اینها. گاهی ممکنه که این پدر یا مادر پسری داشته قبل از خودش از دنیا رفته است، خب اون دیگه به حساب نمیاد. گاهی هم ممکنه پسری داره نابالغ، اولین پسر نابالغ است، یا پسری که داره نابالغ است، خب فعلا تکلیفی نداره، بعد که به سن تکلیف رسید اینها رو به جا میاره. و بعضی ها میپرسن خب بابا ما خودمون روزای خودمون هم نمیتونیم به جا بیاریم، حالا روزای پدر و مادر چیکار کنیم؟ عرض کردیم اگه خودش نمیتونه به جا بیاره، توانایی مالی اگر داره به دیگران بسپارد که دیگران به جا بیارن، حتما لازم نیست خودش به جا بیاره. سوال آخر هم این که آیا اگر مثلا پدر ما نماز و روزهای پدرش که به عهدش بود به جا نیاورد، آیا نماز و روزهای جد و جده هم بر ما واجب است یا نه؟ نه دیگه، یعنی اینجوری دیگه واسطه نمیخوره بر نوه و نبیره و نتیجه و اینا هی واجب بشه اگر قبلی ها به جا نیاوردن. نکته آخر هم که قبلا هم اشاره کردیم، این نماز روزهای قضای پدر مادر وقت مشخصی نداره، ولی هر چه زودتر مسامحه نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله سبحان الله.
شنونده برنامه سحوری هستید. خدمت شما عرض کنم که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که صنعت‌هایی که مردم خود می‌آموزند یا با دیگران می‌آموزند، مانند نوشتن و حسابداری و بازرگانی، زرگری، زین سازی، عملیات ساختمانی و بافندگی، آزوری، دوزندگی، تصویر سازی غیر جاندار و انواع وسایل و ابزاری که مردمان به آنها نیاز دارند و از آنها بهره میبرند و سامان یافتن زندگیشان به آنهاست و نیازهای گوناگونشان با آنها برآورده میشود، همه این فعلها و تعلیم اونها برای خود یا دیگری جایز است. برنامه سحوری این سحرگاهان رو با موضوع صنعت و صنعتگری تقدیم شما میکنیم و این روایت از امام صادق علیه السلام رو هم در همین رابطه برای شما خواندیم تا بهانه‌ای باشه برای اینکه به بخش دیگری از گفتگوی کارشناسیمون با همین عنوان برسیم. و درود دوباره دارم برای آقای بجستانی عزیز و ارجمند که این دم همراه ما هستند.
آقای محمدیان عزیز، من هم از سلام مجدد دارم محضر شما و شنونده های خوب برنامه سحوری در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. در بخش دوم از گفتگون ما شنونده شما هستیم.
خواهش میکنم. خب در قسمت اول راجع به بحث این که صنعت و صنعتگری در فرهنگ ناب اسلامی و در قرآن عزیز چه معانی به کار برده شد و چه نکته هایی رو داره، مطالبی رو خدمت شنونده های عزیزمون عرض کردیم. در این قسمت به بعضی از آثار و در واقع اون جایگاه صنعت و صنعتگری میپردازیم. ما نگاه میکنیم در قرآن کریم بعضی از چیزهایی رو که بیان کرده در مورد صنعتگری قابل توجه هست.
بله.
مثلا اینکه هدف از خلقت این هست که انسان ها سعی و تلاش کنن، کار کنن و به سمت کمال حرکت کنن. در سوره مبارکه کهف می‌فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عمل. ما می‌خوایم ببینیم که کی بهتر کار میکنه، هدف سعی و تلاش هست. یا که عرض کردیم در قسمت قبلی فضل خداوند کریم این هست که انسان ها برن و کار کنن، سعی و تلاش کنن. یا اینکه در روایت داریم آقای امام رضا علیه السلام میفرماد که صبحگاهان به سمت کسب عزت برید، که منظور از این کسب عزت رفتن به سمت کار و محل کار هست. اینا نشون میده که خب یک جایگاه ویژه برای کار، صنعت و صنعتگری در نظر گرفته شده و یه آثار قشنگی هم داره. البته کار و صنعتی که جایز باشه، حلال باشه، همونطور که شما هم از روایتی از آقای امام صادق علیه السلام خوندید، به صنعت‌های حلال و مجاز اشاره کرده در روایت. خب اگر ما این کار خوب رو، صنعت خوب رو، حلال رو به سمتش رفتیم، اول اینکه فرمودن درهای رحمت الهی و بهش به سمت شما گشوده میشه.
بله.
کسی که اهل صنعت باشه، فرمود آقا رسول الله که هر کسی که از دسترنج حلال خودش بخورد، درهای بهش به رویش گشوده میشود. این نشون میده کسانی که اهل صنعت و صنعتگری هستن، خود این صنعت عبادت ویژه‌ای است که دارن انجام میدن. یا اینکه کسانی که اهل صنعت، اهل تلاش هستن، در نزد خدا محبوبن، گرامی داشته میشن. امام صادق علیه السلام فرمودن که بنده آن زمان نزد خدا گرامی تر است که در صدد کسب درهمی حلال براید. خب خیلی قشنگه که کسی که اهل صنعت و صنعتگری میشه، خداوند کریم دوستش داره، براش یک جایگاه ویژه قرار میده.
بسیار.
یا اینکه نوری در قلب صنعتگر به وجود میاد. این خیلی جالبه. ما دوست داریم اهل نورانیت و صفای دل باشیم، اهل ذکر میشیم، اهل نماز میشیم، اهل روزه میشیم، اینا همه قشنگ. در کنار اینها فرمود که هر که 40 روز بر خوردن لقمه حلال مداومت داشته باشد، خداوند متعال قلب او را نورانی میکنه. خب چطور این لقمه حلال رو ما بخوریم؟ لازمش اینه که این لقمه حلال رو ما خودمون به دست آورده باشیم، براش کار کرده باشیم. و کسی که اهل صنعت و صنعتگری باشه، خداوند هم حرفش رو گوش میکنه، میدونه این آدم در واقع زحمت کشی هست، در واقع مقام استجابت دعا رو به او عنایت کنه. خب آثار و برکات زیادی من فکر میکنم تخویق باشه.
خواهش میکنم. الان ما حدود تقریبا کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. من سوالی برام پیش اومده که خواهش میکنم که خیلی کوتاه جواب بده، اگر شاید واقعا خیلی دراز زمان باشه پاسخ به این سوال. الان ما در دوره مدرن با برخی حوزه های صنعت مواجه هستیم که شاید اصلا نامی از اونها در روزگار گذشته برده نشده باشه، یا اصلا ساحت علم بشر به اونها ورود نکرده باشه. آیا در فقه اسلامی این پویایی وجود داره برای اینکه برای این مصداق‌ها هم ایده‌ای داشته باشه؟
بله، دقیقا همینه آقای محمدیان عزیز. این دو تا در واقع سوالی است که خیلی‌ها میپرسن. آقا در قرآن گفته که قرآن تبیان و لکل شی، هر چیزی رو بیان کرده. خب بعضی سوال میگن آقا ما بعضی از کارها و صنعت‌ها و علومی رو داریم که به روز امروزیه. خب اینا که اون موقع نبوده که قرآن ازش صحبت کنه. قرآن کریم اصول و کلیات رو بیان کرده، و وقتی شما این اصول و کلیات رو بر مصادیق جزئی جاری میکنی، میتونی اون رو در واقع ببینی. حالا هر صنعت و شغلی که امروزه داره، اگر قرآن کریم اون رو با اصول کلیش تأیید کرده، پس قرآن این کار رو هم در نظر گرفته. اگر این کاری که امروز ما میخوایم انجام بدیم با اصول اولیه قرآنی، با اصول کلی قرآن و در واقع دین اسلام همخوانی نداره، پس این کار کار غیر مجازی است. که مصداقی اگر بخوام عرض کنم، چون وقت خیلی زیغه، مثلا بعضی سوال میگه چرا گلد کویستا، چرا این شرکت های هرمی شما میگید مجازن حرامن؟ یا اصول کلی داریم. قرآن کریم میفرماد که در واقع در روایات و فرهنگ ناب اسلامی میفرماد که اکل مال به سهت جایز نیست. اکل مال به فود یعنی چی؟ یعنی شما یه پولی رو جابجا کنی بدون که زحمتی براش کشیدی.
متوجه شد.
و همین هاست.
بسیار خوب. حالا این سوال و سوالات دیگری هم در پس خودش داره که فکر کنم توضیح شما کفایت کرد در این لحظه. امیدوارم حالا برسیم در برنامه‌های پیش رو باز هم با شما هم کلام بشیم و فردا شب بیشتر سخن بگیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی. لحظه خوب براتون آرزو میکنم. تا سحرگاهان فردا با شما بدرود میگم. خدا نگهدارتون.
ممنونم آقای محمدیان عزیز. از شما و شنوندگان خوبمون التماس دعا دارم. یا علی مدد.
خدا نگهدارتون. شنوندگان ارجمند، این دم دل میدیم به دعای زیبای سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم إني أسألك ببهائك الكل، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك الكل، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل، اللهم إني أسألك بجلالك الكل، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها.
سحرخیزان عزیز و ارجمند، بانگ نماز رأس ساعت 4:06 خواهد بود.
اللهم انی اسألک من نورک بأنوره و کل نورک نیر، اللهم انی اسألک بنورك كل، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم انی اسألک من اسمائک باکبرها و کل اسمائک کبیره. اللهم انی اسألک بأسمائک کلها. اللهم انی اسألک من عزتک بأعزها و کل عزت عزیزا. اللهم انی اسألک بعزتک کلها. اللهم انی اسألک من مشیتک بأمضاها و کل مشیتک ماضیه. اللهم انی اسألک بمشیتک کلها. اللهم انی اسألک من قدرتک بالقدرت التي استطلت بها على كل شيء و كل قدرتك مستطيلا. اللهم اني اسألك بقدرتك كلها.
مؤمنین دلداده، تا لحظه اذان صبح به افق تهران 9 دقیقه زمان باقی است.
اللهم انی اسألک من علمک بانفذه و کل علمک نافع. اللهم انی اسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني اسألك بقولك كل. اللهم انی اسألك من مسائلك بأحبها إليك و كل مسائلك إليك حبيبا. اللهم انی اسألك بمسائلك كلها. اللهم انی اسألك من شرفك بأشرف و كل شرفك شریف. اللهم انی اسألك بشرفك كل. اللهم انی اسألك من سلطانك بأظلمه